شما این سوال مطرح کردم، لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایید. میبخشین.
در مورد یکی مطلبی که فرمودین در واقع در همین راستای تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا این پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله.
یا مثلا فرض کنین لااقل به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لااقل پزشکان عمومی می‌خونن یا خیلی از اشتها مطرح نمیشه، شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمی‌کنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه‌واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله.
مثلا در همون مورد درد مزمن ممکنه فرد سرطان روده داشته باشه، ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی کنیم.
بله.
چرا که خب اون ممکنه که بله گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو همچی تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای عمر فرد رو کم نمی کنه، به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه این درد، با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در مواردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون نفر به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوال هاست که پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسائلی که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها داشته باشه.
بله.
ممکنه که واقعا این دو درد به بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه و به هر حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله رو، نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هست. در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست. گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیش آگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزش‌هایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله.
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد هاد. اولیش در واقع دارو درمانی بود که بازم تاکید میکنم حتما باید دارو درمانی صورت بگیره. اینجا جناب دکتر دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد هاد داروهای دیگه استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان هم خواهم گفتش که اینا ماده شیمیایی یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله.
علت شما دو تا شاید این هستش که به پزشکی‌های مختلفی مراجعه میشه، در این مورد فرد پاسخ نمیبینه، باز یه سری دارو. خیلی از این دسته دارو لااقل اون بیمارانی که پیش من میاد، من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن، استفاده نشه. یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. به حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزو وظایف پزشک است. به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله.
پس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله.
حالا ما در مورد درد هاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله.
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم. مثلا فردی که درد زانو داره، واقعا آدم چی بگه؟ همونطور که من جلسات قبلی گفتم، بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد هاد ما کاملا میگیم که چی، اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باشین. ولی اینجا هم بازم مشکل، چون خیلی از بیماران میگن که مثلا ما نمیتونیم واقعا.
بله.
خب اینجا معمولا باید از یک سری درمان‌های دیگه استفاده کرد. در مورد خب مودالیته ها هست، گرما و سما، اینجا بیشتر گرما استفاده میشه و اینم واقعا یه مسئله ساده هستش. میتونن با 20 دقیقه 30 دقیقه هم خودشون میتونن یک پکای ایجاد کنن، درست کنن، دور شعله بپوشن و اون استفاده کنن. هم یه سری وسایل هستش تو بازار فروخته میشه، الکتریکی هست، با آب گرم هست، اینا هم میتونه در واقع فرد استفاده کنه. گاهی اوقات جایگزینی مناسبی برای انواع اقسام داروها هست.
بله.
یک مسئله دیگه هم که هستش جناب تو، اون قسمت روحی و روانی مسئله است که اونجا هم حالا من چاد یادم ابتدای عرضم بگم که بهتر هستش که درد مزمن رو با یک کار گروهی باشه، کار تیمی باشه. الانم خیلی از کشورها به اون سمت رفتن. به حال این درد مزمن ممان یک موزل هم از دید ما، هم از دید در واقع بیمار هستش که خب رسیدگی خودش داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود به اینجا با پایان میرسانیم. انشالله ادامه بحث باز هم در جلسات بعد خواهیم داشت. شما و همینطور شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت هفتمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر ایران در کابل از آمادگی کشورش برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان خبر داد. حسن کاظمی قومی در جمع بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای توازن در تجارت بین دو کشور آمادگی دارد سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان را به صورت تضمینی با یک قرارداد 20 ساله خریداری کند. سفیر ایران در افغانستان افزود یکی از مواردی که ایران بر آن تاکید دارد و طرف افغانستان نیز به آن علاقمند است، موضوع ترانزیت کالا بین دو کشور از مسیر بندر چابهار است. کاظمی قومی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای ویزای 6 ماهه و 1 ساله برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی خبر داد. هیئت حکومتی که برای حل مشکلات پیش آمده در انتقال کالا از طریق خط ریل به ازبکستان رفته بود، در بازگشت به افغانستان اطمینان دادند دیگر در انتقال کالا از طریق خط ریل مشکلی با وجود نخواهد آمد. پیش از این اقدامات مربوط به حفظ، مراقبت و انتقالات خط آهن حیرتان مزار شریف را یک شرکت قزاقستانی انجام می‌داد، اما اکنون این قرارداد دوباره با یک شرکت ازبکستانی با تخفیف 10% به امضا رسیده است. شرح بیشتر در گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف.
هیئت امارت اسلامی که برای رفع مشکل پیش آمده در خط ریل حیرتان آمده بود، هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد و حالا هنگام برگشت اینجا در پل دوستی افغانستان ازبکستان میگویند مشکلات را حل کردند و پس از این در انتقال کالا از طریق خط آهن مشکلات به وجود نخواهد آمد.
بود لین بند و خلق پدیر مشکل که و ولله الحمد موږ وینو دا چې سلسل یو نیم نیم سل واګونه د ورځې راوریدیږي او دا مشکل حل شو او په ښه توګه حل شو الحمدلله.
پیش از این برای حفظ مراقبت و انتقالات خط آهن حیرتان مزار شریف توسط یک شرکت قزاقستانی صورت می گرفت، اما حالا ظاهرا این قرارداد دوباره با یک شرکت ازبکستانی با تخفیف 10% به امضا رسیده است.
دو وقت ما قراردادی تقریبا قراردادی که ما بود تقریبا با 2.2 میلیون بود، اما با 3.7 میلیون میرسه که تقریبا 70% پایین آمدن. 10% مقابل قرارداد که ما یک ماه پیش ما کرده بودیم، بس که از قرارداد پس قرارداد نو کردیم مشکلات بودن. یعنی اینا نمیتوانستن که در بین خود یه را مدیریت کنه، اینا نمیتوانستن که مردم نو که ما قرارداد کرده بود و نام دهره تام باشه و جانب ازبکستان باشه، ما فهمیدم که اونا در بین خود مدیریت کردن نمیتونه، هم آهنگی کردن نمیتونه. ما مجبور شدیم که قرارداد پس با کشور برادر ازبکستان بیتیم که کشور برادر ازبکستان هم رای ما همکاریم کردن.
از سوی هم نماینده کشور ازبکستان میگوید برای امداد خط آهن الی پاکستان افغانستان را حمایت خواهند کرد. با این حال رئیس عمومی خط آهن میگوید به دنبال حل مشکلات تاجران افغان در بنادر کشور هستند و نشست های را با جانب ایران هم به خاطر خط آهن خواف هرات برگزار کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوشا خواستار اقدام فوری برای نجات میلیون‌ها انسان در افغانستان شد. این اداره اعلام کرد با توجه به عدم موسمیت غذایی میلیون‌ها نفر در افغانستان نیاز به اقدام فوری وجود دارد. اوشا روز گذشته نیز در یک توییت دیگرش نوشته بود که در سال جاری میلادی حدود 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خواستار کمک 4.6 میلیارد دلاری شده است. شمار قربانیان سقوط برف کوچ یا بهمن در شمال افغانستان به 9 تن افزایش یافت. مسئولان محلی ولایت بدخشان گفتند بر اثر سقوط برف کوچ در ولسوالی های این ولایت 9 تن جان باختند. پیشتر تلفات سقوط برف کوچ در بدخشان 3 نفر اعلام شده بود. در تاجیکستان هم 15 نفر بر اثر ریزش بهمن یا برفکوش در مناطق مختلف تاجیکستان جان باختند. کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان امروز اعلام کرد در پی ریزش بهمن یا برفکوش در شهر خاروخ ولایت بدخشان تاجیکستان 13 نفر از جمله 2 کودک جان باختند و 12 نفر دیگر مصدوم شدند. بر اساس این گزارش با کمک گروه امداد و نجات و همچنین مردم 9 نفر از زیر برفکوش نجات داده شدند. بر اثر ریزش بهمن یا برفکوچ 4 خانه کاملا تخریب شده است و 18 خانه نیز آسیب وارد شده است. طبق گزارش کمیته شرایط اضطرار تاجیکستان در روزهای اخیر در پای برفکوچ در سایر مناطق تاجیکستان هم دست کم 2 نفر کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. رئیس جمهور تاجیکستان به نهادهای مربوطه این کشور دستور داده است تا برای رفع سریع پیامدهای حوادث طبیعی و ارائه کمک‌های مادی به خانواده‌های آسیب دیده اقدامات لازم را اتخاذ کند. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان از آزادی 170 شهروند افغانستانی از زندان این شهر خبر داد. این کنسولگری در حساب کاربریش در توییتر نوشته است که زندانیان آزاد شده به افغانستان منتقل شده اند. بر اساس اطلاعات کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میان زندانیان آزاد شده زنان و کودکان هم شامل هستند. گفته می شود که مهاجران افغانستانی در پاکستان عمدتاً به دلیل نداشتن سند اقامت، توقیف و زندانی شده اند. دولت پاکستان بارها به توقیف غیر قانونی پناهجویان افغانستان و برخورد خشونت بار با آنان متهم شده است. ادامه خبرها. وزیر داخلی ایران گفت کسانی که سردمدار مخالفان جمهوری اسلامی شده اند نمی توانند برای نظام و کشور خطری داشته باشند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در واکنش به نشست براندازان در دانشگاه جورج تاون و حضور برخی از سران رژیم طاغوتی گذشته در تجمعات ایرانیان خارج از کشور افزود: رضا پهلوی در حالی سرسلسله مخالفان شده است که پدر و خانواده‌اش از بدترین و سیاه‌ترین دوران‌ها را در ایران رقم زده اند. وحیدی گفت در دوره پهلوی ایران در اوج وابستگی سیاسی، انحطاط اخلاقی، عقب ماندگی علمی، ضعف قدرت اقتصادی مردم و بدترین شکنجه‌های ساواک بوده است، اما اینها حالا سردمدار مخالفان شده اند. نشست براندازان موسوم به آینده جنبش دموکراسی ایران 11 فوریه 2023 همزمان با 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور 8 چهره سرشناس مخالف حکومت ایران در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شد. امداد رسانی به موقع و بی‌وقفه امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مناطق زلزله‌زده ترکیه مورد قدردانی مردم و مسئولان این کشور قرار گرفته. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که برای بازدید از مناطق زلزله زده به شهرهای جنوب ترکیه سفر کرده بود گفت گروه های امدادی ایرانی توانستند با زنده یابی و امداد مواقع عملکرد شایسته تقدیری از خود به نمایش بگذارند. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه گزارش می‌دهد.
عملیات سریع و مؤثر امداد و نجات و اسکان زلزله زدگان توسط گروه‌های امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از مناطق تحت پوشش امدادگران ایرانی بازدید کرد. امدادگران جمهوری اسلامی ایران از اولین گروه‌هایی بودند که در ترکیه مستقر شدند.
اون تیم‌هایی رو که ما ارسال کردیم تیم‌های بسیار قوی با تجربه بودن که هنوز خستگی عملیات خوی رو از بدنشون بیرون نکرده بودن، ولی از تمام کشور حدود 200 نفر رو ما به اینجا اعزام کردیم. علاوه بر اون با تجهیزات کامل اومدن که نیازی نداشتن که از اینا تجهیزات بگیرن. برای ترکیه ما پتو، موکت، چادر و حتی اقلام دارویی و بسته‌های غذایی بر اساس نیازی که اعلام کردن ارسال کردیم. بیمارستان سیار اعزام شده، گروه پزشکی ما که داوطلبان پزشکان ما بودن اینجا حضور پیدا کردن، هم در بیمارستان‌های سیارشون هم در بیمارستان‌های ترکیه.
امدادگران با تجربه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست پس از وقوع بی‌سابقه‌ترین زلزله ترکیه توانستند نجات بخش تعداد زیادی از گرفتاران زیر آبار باشند.
تیم‌های ما چون که کامل اومده بودند و گروه‌های زنده‌یاب ما با تجهیزات کامل اومده بودند، تونسته بودند افراد زیادی رو از زیر آبار زنده نجات بدن و تعدادی رو هم اجساد رو کشف بکنن.
تلاش بی‌وقفه گروه‌های امدادی ایرانی تا حدی تأثیرگذار بود که مورد تقدیر مردم و مسئولین ترکیه قرار گرفت.
بازدیدی که من از شهرهای آسیب دیده داشتم و با مسئولین امداد و نجات و آفات و هلال احمر کشور ترکیه داشتم و مصاحبه‌هایی که در اردوگاه‌های اسکان اضطراری با مردم داشتم و در جاهایی که حادثه دیده‌ها رو دیدم، غالباً از صمیم جان از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حمایت مردم عزیز کشورمون از آسیب دیده و حادثه دیده تشکر داشتن. رئیس جمعیت هلال احمر وقتی منو دید با یک حالت بسیار بسیار صمیمی تشکر که ما ممنونیم و مدیون ملت غیور و فداکار جمهوری اسلامی ایران هستیم به خاطر حمایت‌هایی که داشتن.
پس از گذشت یک هفته از وقوع زلزله، در ساعات پایانی عملیات امداد و نجات، حالا امدادگران ایرانی در مرحله اسکان هزاران آواره زلزله زده ترکیه‌اند. با اقلام و تجهیزاتی که همه روزه از جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده ترکیه ارسال می شود.
همه روزه چندین پرواز حامل کمک های امدادی از مبدأ کشور ما به این فرودگاه انجام می شود. حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه قاضی‌انتب، مناطق زلزله زده ترکیه.
سفیر سوریه در تهران هم از کمک‌ها و ایستادگی مردم و دولت ایران در کنار مردم زلزله‌زده سوریه قدردانی کرد. شفیق دیوب، سفیر سوریه در تهران گفت: ایران همچون گذشته در کنار ملت سوریه ایستاد و کمک‌هایش را در اسرع وقت به سوریه فرستاد. دیوب با بیان اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا محاصره یکجانبه و قهری را علیه سوریه اعمال کردند، افزود: این تحریم‌ها باعث شده سطح و کیفیت زندگی مردم تحت تأثیر قرار گیرد و در کمک‌های دولت به مردم تأثیر بگذارد. سفیر سوریه در تهران با بیان اینکه هیچ کمکی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بجز دو طیاره از سوی ایتالیا به سوریه ارسال نشده است، گفت: ما خواستاران هستیم که این کشورها چارچوب‌های سیاسی را کنار بگذارند و انسانی برخورد کنند و تحریم‌ها را برای کمک به مردم سوریه به طور کامل لغو کنند. و انفجار در قطار در ایالت پنجاب پاکستان یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار امروز در قطار شهر چیچاواتنی ایالت پنجاب پاکستان یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. فیصل شهزاد صاحب منصب پلیس بر روزنامه دان گفته است که ماهیت انفجار هنوز روشن نیست. این قطار از بلوچستان به سوی پیشاور در حرکت بود. دولت پاکستان بیشتر اوقات گروه تحریک طالبان این کشور را مجری حملات مرگبار تروریستی معرفی می‌کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری رازهای زندگی
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رازهای زندگی. عزیزان، امروز هم این توفیق نصیب ما شد که در خدمت شما باشیم و امیدواریم که برنامه امروز را شنونده باشید و مورد عنایت تمامی شما عزیزان باقی شود. سال روز شهادت غریبانه امام موسی کاظم علیه السلام را به محضر مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و تمامی دوستداران خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آموختیم که چگونه می‌توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. در این برنامه می‌خواهیم بدانیم که چرا باید تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیریم و با چند تکنیک آن نیز آشنا شویم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. لازم است اندک زمان صرف یادگیری در مورد مدیریت زمان و خواندن مطالب مربوط به مدیریت زمان کنیم تا بهره‌وری و کارایی خود را چند برابر افزایش داده و در آینده زمان بیشتری به نفع خود ذخیره کنیم. فراگیری مهارت‌های مدیریت درست زمان آسان است و کافی است شما فقط یک بار برای یادگیری آنها وقت بگذارید، اما نتایج این کار در تمام طول دوران زندگیتان منافع بسیاری برای شما ایجاد می کند. زمان برای همه افراد یکسان است، اما کسانی به موفقیت می رسند که مهارت‌های لازم برای مدیریت زمان را فرا گرفته و با آن عمل کنند. در ادامه با هم چند تکنیک مدیریت زمان را بررسی می کنیم. شنوندگان محترم، اولین تکنیک برای رسیدن به یک مدیریت زمانی درست این است که شما هنر تحلیل زمان را خوب یاد بگیرید. اگر از امروز برنامه جامعی ریخته اید که مدیریت زمان زندگیتان را در دست بگیرید، باید چند روز با عنوان مثال به مدت یک هفته تمام کارهایتان را زیر نظر بگیرید. روزهایتان را عادی سپری کنید و هر کاری که انجام می دهید را یادداشت کنید. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان را بر روی کارهایی که انجام داده اید و دارای اولویت نبوده اند را بنویسید. به عنوان مثال، امروز غذای چاشتم را در نیم ساعت تمام کردم، اما یک ساعت و نیم روی میز غذاخوری با دوستانم گپ و گفت کردم و هیچ نتیجه‌ای برایم نداشت جز آن که یک ساعت دیرتر به خانه آمدم. این کار باعث می شود که یک خط قرمز برای زمانهای از دست رفته در دست داشته باشید و بتوانید با دید بهتر زمانهای از دست رفته را کنترل کنید. انسانهای نتیجه‌گرا مفهوم زمان را بهتر درک می کنند. اصولاً وقتی که بدون هیچ برنامه‌ای برای کسب نتیجه وارد یک کاری می شوید، زمان از دست شما خارج می شود و ساعتهای زیادی را صرف کار می کنید که نتیجه‌ای از آن نمی گیرید. علاوه بر نتیجه گرایی، باید محدودیت زمانی را نیز به کارهای روزمره تان اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف می دانیم که تمام کارهای من چقدر زمان برای انجام شدن نیاز دارند. پس بهتر است که برای هر کار یک محدودیت زمانی بگذاریم تا بتوانیم به همه کارهای من بپردازیم. دوستان، برای کارهای مهم نمیتوان روزانه تعیین برنامه زمانی کرد. برای کارهای مهم مثل قرار کاری، مطالعه کردن، سفر رفتن و خیلی از اتفاقات دیگر باید از اول هفته برنامه ریزی کنیم. این برنامه قطعی با ما امکان برنامه ریزی برای کارهای با اولویت کمتر را می دهد. اگر برنامه تعیین شده از اول هفته نداشته باشیم، همپوشانی بسیاری روی کارها داریم. از آنجا که به طور طبیعی همه کارها را نمیتوان از اول هفته مدیریت زمان کرد، چرا که بسیاری از کارها با اولویت درجه دوم و سوم ممکن است که تغییر زمان داشته باشند و یا به صورت اتفاقی برای ما رخ دهند. اینجاست که ما باید برای هر روزمان یک برنامه انعطاف پذیر داشته باشیم. مثلا بیرون رفتن با خانواده و یا رفتن به تولد یکی از دوستان چیزی نیست که ما از اول هفته برنامه ریزی کنیم و باید کمی انعطاف در برنامه های روزانه داشته باشیم که با آنها هم برسیم. البته این نکته فراموش نشود که برنامه هفتگی ما همیشه در اولویت است. ویژگی دیگری که برنامه روزانه دارد این است که اگر یکی از برنامه های روزمان دچار مشکل شد و یا به کل لغو شد، ما سردرگم نیستیم و یک برنامه جایگزین برای آن داریم. همچنین زمانی می توانیم به مدیریت زمان برسیم که یک گزارش کامل از کارهای انجام شده خودمان داشته باشیم. در واقع اگر ما ندانیم که به کدام یک از توانایی هایمان پرداخته ایم و کدام یک را رها کرده ایم، هیچگاه نمی توانیم مدیریت زمان را در دست بگیریم. برای اینکه بتوانیم یک سازوکار نظاممند داشته باشیم، بهترین کار این است که تمام کارهای انجام شده ایمان را لیست کنیم. اگر با 100% کارهایمان رسیده ایم و برنامه هفتگی و روزانه را انجام داده باشیم، آنگاه ما زمان را مدیریت کرده ایم. ولی اگر هنوز خللی در کار باشد، می توانیم با تقسیم بندی کارها مدیریت زمان برای رفع موانع برنامه ریزی را نیز انجام بدهیم. عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر محمدی را با هم می شنویم.
خیلی از ماها تا حالا به این فکر کردیم که ای کاش روز ما ساعت بیشتری داشت، ای کاش هفته ما روزهای بیشتری داشت. همیشه احساس میکنیم که اگر زمان بیشتری در دست داشتیم، احتمالاً کارهای بزرگتری میکردیم، احتمالاً پیشرفت بیشتری میکردیم. خیلی از ماها به خاطر همین وقتمون رو میذاریم، به کلاس‌های مدیریت زمان میریم، دوره‌های مدیریت زمان شرکت میکنیم، تلاش میکنیم که در زمانی که در اختیار داریم کارهای بیشتری انجام بدیم. اما آیا تکنیک هایی که ما برای مدیریت زمان یاد میگیریم، آیا حرف هایی که ما در مورد مدیریت زمان میزنن واقعا کمک میکنه که ماها نتیجه بیشتری بگیریم؟ نمیدونم شما هم جزو این گروه هستید یا نه، ولی احتمالاً خیلی ها رو میشناسید که مدیریت زمان مثل یک تب یه مدتی زندگیشون رو میگیره. لیست های بلند دارن، نرم افزارهای مختلف دارن، روی موبایلشون 5 تا برنامه اینستال کردن و تمام زندگیشون رو دارن سعی میکنن مدیریت کنن و منظم جلو ببرن. ما الان میخواییم راجع به اشتباهاتی که انسانها در مدیریت زمان انجام میدن صحبت بکنیم، اشتباهاتی که خیلی از اونها گریبانگیر خود ما هم بوده. یکی از اولین فرضهای غلطی که ما در حوزه مدیریت زمان داریم اینه که ماها فکر میکنیم با کمتر خوابیدن و بیشتر بیدار موندن میشه زمان رو بهتر مدیریت کرد. البته بدیهیه که اگر یه آدمی داره در روز از 24 ساعت 12 ساعت میخوابه، خوبه که یک فکری بکنه که چجوری میتونه کمتر بخوابه یا چرا داره زیاد میخوابه. اما واقعیت اینه که اگر من دارم بین 6 تا 8 ساعت در شبانه روز میخوابم، خیلی اشتباهه که فکر کنم با کم کردن این به 2 تا 3 ساعت در شبانه روز یا 4 ساعت در شبانه روز میتونم زمانم رو بهتر مدیریت بکنم. کسی که نتونه اون 16-17 ساعت بیداریش رو خوب مدیریت بکنه و ازش نتیجه دلخواهش رو بگیره، احتمالاً با 21-22 ساعت هم نمیتونه نتیجه خواسته دست بیاره. ما باید فکر کنیم که چگونه میتوانیم زمانمون رو بهتر مدیریت کنیم، نه اینکه زمانمون رو که نمیتونیم مدیریت کنیم افزایش بدیم. بنابراین اگر به جایی رسیدیم که دیدیم نمیشه و من هی دارم زمانم رو افزایش میدم، من دارم زودتر میام سر کار، من دارم دیرتر از شرکت میرم خونه، من دارم خونه بیشتر بیدار میمونم، من دارم ساعت خوابم رو کم میکنم، دنبال انواع و اقسام نوشیدنی ها و غیر نوشیدنی های انرژیزا و انواع مواد شیمیایی و راه حل های مختلفی هم که بتونم خوابم رو کم کنم، احتمالاً مسیر مدیریت زمان رو غلط رفتم. شبیه کارگری میشم که به جای این که بخواد خودشو یه لول بالاتر ببره، یه سطح بالاتر ببره و درآمد بیشتر داشته باشه، ساعت کارگریش رو افزایش بده. یکی دیگه از اشتباهاتی که ماها داریم در حوزه مدیریت زمان اینه که ماها معمولاً فهرستی از کارهامون تنظیم نمی کنیم که چه کارهایی باید انجام بدیم و فکر می کنیم که ما ذهن قوی داریم، میتونیم همه فهرست اون کارهایی که باید انجام بدیم رو در ذهنمون مرور کنیم و نگه داریم. هر مسئله جدیدی که برای ما مطرح میشه، هر کار جدیدی که برای ما مطرح میشه و ما اون کار رو به سرانجام نمیرسونیم، یک گوشه ای از ذهنمون رو به خودش اختصاص میده حتی بدون اینکه بفهمیم. یکی دیگه از اشتباهات مدیریت زمان اینه که ما خیلی وقتا فهرست های بلند بالایی مینویسیم از کارهایی که باید انجام بدیم، هر چیزی رو مینویسیم. خیلی این کار میتونه خطرناک و پردردسر باشه. اولین مشکلی که پیش میاد اینه که ما خیلی کارهایی که واقعا زمان کوتاهی لازم دارن برای انجام دادن اونها رو مینویسیم. من کلن میخوام یه اسمس بزنم، از دوستم تشکر بکنم، دیشب خونش رفتیم و به ما خوش گذشته. اسمس خودش 30 ثانیه وقت میگیره، من 1 دقیقه طول میکشه دفترچه‌مو پیدا میکنم، 30 ثانیه طول میکشه توش مینویسم تشکر از بهزاد به خاطر اینکه دیشب ما رو دعوت کرده خود. بعد هر دفعه هم دوباره لیست رو در میارم نگاه میکنم، میگم خب باشه یه وقت آزادی که داشتم و هم میدم تشکر میکنم، به جاش یه اسمس طولانی خوب میزنم و بالاخره در طول روز یه جایی اعصابم خورد میشه و حوصله‌ام سر میره، یه اسمس میدم بهزاد جان ممنون دیشب خوش گذشت. برای یک کار 30 ثانیه‌ای چند دقیقه وقت خودم رو صرف کردم. به خاطر همین همیشه میگن که مدیریت زمان یکی از اصول مهمش تهیه فهرست کارهاست. اما کارهایی که مدت زمان زیادی برای اجراش نیاز داره، بهتره قرار با خودمون بذاریم اگر یه کاری کمتر از 2-3 دقیقه وقت میگیره هرگز اونو یادداشت نکنیم، همون لحظه انجام بدیم، مگر اینکه باید در زمان دیگری انجام بشه و الان قابل انجام نیست. در این صورت قطعا نوشتنش منطقیه.
دوستان، یکی از روزهای موفقیت افراد موفق این است که همه کارهای مهم خود را در زمان صبح انجام می دهند. پس شما هم می توانید از تجربه این افراد در خصوص مدیریت زمان استفاده کنید. سعی کنید همه کارهای اولویت دار از قرارهای کاری، کارهای اداری، حتی مطالعه و خرید کردن را در صبح انجام دهید و برای هر روز صبحتان یک برنامه فشرده و دقیق ترتیب دهید. این کار به شما کمک می کند که در نیمه روز بخش مهم از کارهایتان را انجام داده باشید و با انعطاف بیشتری به باقی کارهایتان بپردازید. نکته مهم دیگر این است که یکی از دشمنان اصلی مدیریت زمان عدم تمرکز است. برای همه ما بارها پیش آمده است که در حال انجام یک کار مهم ناگهان با اعلان گوشی و یا تماس یکی از دوستانمان با کل از آن کار فاصله گرفته باشیم و زمان زیادی را بر سر کار مهم از دست داده باشیم. این یک نمونه ساده از عدم تمرکز و تأثیر منفی آن بر روی مدیریت زمان است. بهترین تکنیکی که برای تمرکز و مدیریت زمان می توانیم به شما پیشنهاد کنیم این است که پیش از انجام هر کار مهم تمام مزاحمین و چیزهایی که حواس شما را پرت می کنند را با کل از بین ببرید. با انجام این کار نتیجه شگفت‌انگیز آن را در مدیریت زمان خواهید دید. یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی می گوید که انسان دو دست بیشتر ندارد. اگر می خواهید که از زمان به صورت بهینه استفاده کنید، تحت هیچ شرایطی نباید دو کار را به صورت همزمان انجام دهید. همچنین یکی از عادات بد برخی از افراد این است که همیشه منتظر یک اتفاق هستند تا کاری را انجام دهند. بنابراین هر کاری را بدون اما و اگر و انگیزه‌ای انجام دهید و از آن مهمتر به هیچ وجه از جمله شرطی برای انجام کارهایتان استفاده نکنید. بارها پیش آمده که میگوییم اگر امروز کارهایم را سر وقت تمام کنم شب حتما چند صفحه کتاب مطالعه میکنم. از همراهیتان سپاسگزاریم تا برنامه دیگر که بعد دیگر تکنیک های مدیریت زمان و اولویت بندی کارها در مدیریت زمان میپردازیم. خداوندیار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. زمزمه ها در رابطه با اختلافات میان گروهی طالبان به تازگی بیشتر شده و اظهارات اخیر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اظهار نظرات و گمانزنی ها را در این زمینه افزایش داده است. سراج الدین حقانی پیشتر در سفر به ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان یک مدرسه دینی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از مقامات بالای طالبان گفت انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه‌های شخصی بر مردم به سود آنان نیست و ادامه وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است. و ای افزود ادامه این گونه حکومتداری باعث فاصله مردم از حکومت می شود. کارشناسان معتقدند روی سخن وی رهبر طالبان بوده است. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع اختلافات میان گروهی طالبان، دلایل و پیامدهای آن برای این گروه می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سلیمان حسینی و سید قاسم مظفری هم استفاده می‌کنیم. از سلیمان حسینی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، پرسیدم دلیل این انتقادهای تند سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان که خود از چهره های تندروی طالبان به شمار می رود چیست؟
بحث جدی این است که اختلاف درون گروهی بین طالبان وجود دارند، شکاف‌های عمیق بین خود طالبان وجود دارد که در واقع آنچه که در خست از طرف آقای حقانی انتقاد می شود، شما ببینید که حقانی ها تقریبا 50% قدرت در اختیار دارند و بیشترین قدرت حقانی ها هم در مرکز هستند، در پایتخت افغانستان. پس بنابراین وقتی که انتقاد می کنند، بحث این است که یک شکاف عمیق بین خود گروه طالبان وجود دارند و بحثی است که در واقع وقتی اینها انتقاد میکنند، اون اختلافات درونیشان هستند بیشتر تا اینی که بتوانند معیارهای جامعه جهانی را به دست آورند، از قبیل بحث باز کردن دانشگاه ها برای دختران و همچنین مدارس برای دختران و بحث رعایت حقوق بشر. اینها بحثایی هستند که فکر میکنیم به عنوان کلیشه‌ای در بین خود طالبان مطرح هستند، هیچگاه یک چنین چیز جدی خواهد بود که برن به سمت سویی که دانشگاه ها باشوند، حق و حقوق زنان رعایت شوند و زنان بتوانند در ادارات خصوصی آغاز به کار بکنند، بلکه ناشی از اختلافات خود درون طالبانی هست.
از سید قاسم مظفری، دیگر کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدم اختلافات میان طالبان از کجا ناشی می شود و چرا اکنون شدت گرفته و به صورت علنی مطرح می شود؟
زمزمه های از قبل و اصدی وجود داشت، مبنی برای که در بین نیروهای طالبان دو دستگی هم ناشی از این میشه که بس بر اصل گرفتن همو جایگاه رهبری بعد از ملا عمر و همین آغاز میشه. کشمکش های قدرت از قبل بوده و این ادامه داره و حالا شدید شده و این علامت و دلایل شدت شده است که وضعیت مردم ما از نظر اجتماعی، اقتصادی، آزادی هایی که معمولا باید داشته باشن ندارن و کافای دیگی که در افغانستان به شدت جریان داره. در کنار ازی مضاعفی شد که مکاسب بیش از یکونین سال از بسته است و مدارس بسته است، دانشگاه ها را هم مسدود کردن. در قبال اینا با ادامه اینا کار و بار خانم ها را از مؤسسات و از دوائر بشه مدلقش که اینا قدرتمندای فعلی یا اونایی که در عریفه قدرت حکیه زدن این وادار به این کرد که این وضعیت موجود فعلی هم در جهان اسلام اینا را به شدت منزوی کرده و این رفتار و کردارها و این فرامین در تخاصم و در مخالفت با اسلام ناب محمدی قرار داره. همه با این اقدامات به سوتو آمدن و ناراضی هستند و وزیر داخل امارات این را انصاف کردن که و همچنان بعض شخصیت‌های دیگه‌شون که این منجر به نابودی و یا تضعیف پایه‌های حکومت و سقوط حکومت خواهد شد. بنابراین اینا حوصله‌شان به سر رسیدن و حالا به این نتیجه رسیدن که باید اختلاف‌ها را بروز بدن و در پی اصلاحات اینمی موضوعاتی که سبب بدنامی و یا سبب فروپاشی نظام میشه این را باید از میان برداره.
اگر آنگونه که برخی کارشناسان معتقدند طرح بحث چالش‌های موجود در افغانستان از سوی تعدادی از مقامات طالبان تأثیری بر بهبود وضعیت ندارد، پیامدهای این وضعیت و اختلافاتی که از آن تحت عنوان اختلافات میان گروهی طالبان یاد می‌شود چی خواهد بود؟ نظر آقای حسینی را در این زمینه بشنوید.
به نظر من وقت اختلاف هایی که در درون حکومت طالبان مطرح می شوند، بیشتر بحثی است که طالبان که منزوی تر شده بره. یکی از پیامدهای خطرناک برای طالبان این است که بسته شدن مکاتب دخترانه و همچنین دانشگاه ها و از دست دادن وظایف زنان یا کناره‌گیری زنان از وظایفشان توسط حکومت طالبان، اینها بحثایی است که او فاکتورها و معیارهایی که جامعه جهانی میخواهند در واقع حکومت طالبان را بیشتر فاصله ایجاد میکنن و این حکومت طالبان منزوی تر خواهد شد. یکی از پیامدهایش این است که کمک های جامعه جهانی با رکود مواجه میشه نسبت به حکومت طالبان و ترس هراس از اون منابع خود دارن. تا هنوز هم آمریکایی ها متاسفانه او پول هایی که هستن در واقع کمک هایی که به طالبان میکنن با توجه به قراردادی که در دوحه آمریکا با طالبان داشتن، امیدواری های طالبان بیشتر به اون پول های هستن و چشم به اون پول های دوختن که آمریکایی‌ها برایشان پرداخت می‌کنند و اگر او هم قطع شوند در یک تحریم از جانب آمریکایی‌ها قرار بگیرند، در واقع ادامه حکومت طالبان به لحاظ منابع اقتصادی بسیار دشوار و سخت خواهد بود. و از طرف دیگر هم پیامد ناگواری که برای طالبان دارند و آن این است که در واقع اگر به این شکل و شیوه‌ای که فعلا طالبان حاکم شده‌اند، طبیعتاً احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی افغانستان، چهره‌های رهبرای سنتی افغانستان که با وجود آمدن طالبان در افغانستان رانده شده‌اند، خب مخالفین طالبان تقویت خواهد شد و احتمال بسیار خطر جدی وجود دارند که بعد از گرم شدن هوا و در واقع پیشرویی که سال نو را داریم، احتمالاً منجر به جنگ‌های داخلی شوند و هم اختلافات درونی طالبان و هم بحث احزاب و جهادی‌هایی که قبلا در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشتند، این جهادی‌ها هم یک تهدید بسیار جدی برای طالبان و آغاز یک جنگ داخلی در افغانستان می‌رود. و هم پیامد دیگرش این است که خب گروه‌های تروریستی از قبیل داعش ممکن تقویت شود.
اختلافات بروز کرده طالبان به کجا کشیده خواهد شد و آیا علنی شدن آن و طرح دیدگاه‌ها در این زمینه باعث اتفاقات مثبتی در افغانستان خواهد شد که به نفع مردم این کشور و آزادی آنها در زمینه‌های مختلف باشد؟ بشنوید که آقای مظفری در این زمینه چی دیدگاهی دارد.
این اختلاف ها ناشی از حمایت خارجی ها هم هست. پشت سر اختلاف ها دست بیرونی ها و دشمنان اسلام و افغانستان و مسلمان ها وجود دارد. یکی از این جناح ها را کشورهای نظیر چین و روس و بعضی کشورهای دیگه حمایت میکنند و یک جناح اینا را که جناح آقای افغانی اینا باشد، آمریکا و استخبارات پاکستان حمایت میکنند در واقع. بنابراین شما الان میبینیم که پاکستان تا دیروز با روس و با خیلی کشورهای دیگه هم نوا بودند در پالیسی های کلان، حالا میبینیم که جناح آمریکایی ها را گرفتند. این سیاست ها هم تاثیر خود دارد. اگر فشارهای که حالا بالای رهبری امارت وارد میشه با توجه به حمایت قدرت های بزرگ خارجی، اگر رهبری امارت هم در بطفای خودش ضعیف احساس بکنه که وادار شد اصلاحات را که مطابق خواست آقای عطانی باشه و خواست مقامات دیگه امارت باشه، این دقیقا منجر به این میشه که یک مقدار بهبود در افغانستان به وجود خواهد آمد. شاید یک مقدار حکومت نیمه همه شمول به وجود بیاید. شاید یک مقدار این فشارهایی که فعلا در رسانه ها و محدود کردن مکاتب و پوهنتون ها و دانشگاه ها از کار زن است، اینا برداشته شود. در این صورت ممکنه، من امیدوارم که این یک مقدار اصلاحات به وجود نیاید و وضعیت به سمت بهبودی خواهد رفت و بعضی از کشورهایی هم که با اینا زد و بند سیاسی پشت پرده داره اینا را به رسمیت خواهد شناخت، یک مقدار کاروبار و وضعیت بهبود خواهد پیدا کرد.
آیا بدون حل مسائل افغانستان از جمله تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان توسط حکومت طالبان، تعامل رسمی این حکومت با کشورهای دیگر امکان پذیر است؟ و آیا حکومت طالبان به خواسته های جامعه جهانی تن خواهد داد؟ بشنوید که آقای حسینی در این رابطه چی نظری دارد؟
برداشت ما بر از است که طالبان خیلی در زودی تن به حکومت فراگیر نخواهد داد و همچنین رعایت حقوق بشر، بحث برگشت زنان به وظایف و کارشان و همچنین باز شدن مدارس دانشگاه ها برای دخترها در شرایط طالبان به هیچ عنوان به اینا تن نخواهد در داد. اما مگر اینی که عوامل بیرونی باشد، اون عوامل بیرونی فشار خود آمریکایی ها هست و از طرف هم کشورهای منطقه مثل روسیه و پاکستان هم تاثیرگذار هست و کشورهای دیگر منطقه فشارهای بیرونی بیاین و از طرف هم احساس خطر از فروپاشی درون خود بکنن و همچنین خطر گروه های افراطی دیگر مانند داعش اینا رو احساس بکنن، اون زمان ما فکر میکنیم که طالبان تن خواهم داد.
با اختلافاتی که میان طالبان بروز کرده، مسئله برسمیت شناسی حکومت طالبان چگونه خواهد شد؟ در حالی که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا این وضعیت کشورهای جهان را در این خصوص با تردید بیشتر مواجه نخواهد کرد؟ نظر آقای مظفری را در این زمینه بشنوید.
دقیقاً چند موضوع این موضوع را به تأخیر انداخته، به اصطلاح ناممکن ساخته. یکی که اختلاف درونی بین خود از اینا حالا شدت گرفته و اون حامیانشان هم به اصطلاح یک شکل از اشکال دریجه از داد منافع بیشتر به وجود آمده و با توجه به این وضعیت جامعه جهانی و جنگ روس و اوکراین اینا، و از طرف دیگه هم همین فرامین را که اینا حقیقتاً صادر کردن در طی 20 سال حکومت سرپرست، یکی حکومت سرپرست و یک حکومت دائمی منتخب یا غیر منتخب دیگه تبدیل نشد و در طی 20 سال این همشمول نشد، وعده هایی که به جامعه جهانی داده بود در پشت پرده با بعض نهادها با کشورهای دیگه داده بودند و کشورهای همجوار و همسایه هم امیدواری به این بود که ایران جمهوری اسلامی ایران و روس و تاجیکستان و ازبکستان اینا خواهان یک نظام مشترک و همشمول هستند و او را به نفعشان و منافعشان میبینند، تا نظام یک دست طالبانی که دلشان خواستند داعش حمایت بکنه، دلشان خواستند تروریسم حمایت بکنه، اینا هم با این دیدگاه ها بودن که او هم تحقق پیدا نکرده، در کنار حکومت همشمول هم به وجود نیامده، در کنار این موضوعات اینا نتونستن که مردم و ملت را هم با خودشان داشته باشه، یعنی هر کی تونستن ملت اینا از نهر زنها دلشان از خودشان دور کرد، شیعه ها را روز رفته عاشورایشان حذف کردن، بعدم مذهب اینا و حقوق احوال شخصی اینا به رسمیت شناختن نشد، تاجیکا هازل قیاس از فهمه سیاست قدرت هم کنار گذاشتن، ازبکا هازل قیاس همه مردم، یعنی حکومت فعلا یک حکومت یک گروهی است، بنابراین اینا هم زمینه یعنی مشروعیت داخلی اینا را خلق کرد و دنیا هم دیدن که اینا نتونستن مردم را خودش بکنه در داخل افغانستان، رضایت مردم را به دست آوردن نه در خارج، بنابراین به هیچ وجه با این وضعیت و با این منوال با این اختلافاتی که فعلا بروز کرده، اگر اینا به اصلاحات دست پیدا نکنن به هیچ وجه موضوع به رسم شناختن از اینا تحقق پیدا نمیکنه و بیشتر از پیش فاصله میگیره، جامعه جهانی هم به اصطلاح به هیچ وجه هیچ کشور حاضر نمیشه اینا رو به رسمیت بشناسه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پرصلابت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
رهایم کنید، رهایم کنید، من بیگناهم، من کاری نکردم، شما را به خدا رهایم کنید.
مردک، گمان کرده ای که اگر یاوه بگویی به گوش ما نمیرسد؟ ما در همه جا چشم و گوش داریم، امروز سزای زبان درازیت را خواهی دید.
به من رحم کنید، به خدا من بیگناهم، هرچی از من گفتن دروغ است.
به تو درس می دهیم که هر کس بشنود هم برایش عبرت شود و هم موی بر اندامش راست شود. آها جلاد،
شما را به خدا باید رحم کنید، به من رحم کنید، من بیگناهم.
بله سرورم.
زبان این مردک و گستاخ را از قفایش به در آور. هم اکنون و در حضور ما می خواهیم خودمان شاهد جان کندن او باشیم، فوراً.
بله سرورم.
نه نه، رحم کنید، شما را به خدا رحم کنید، من بیگناهم، به من رحم کنید.
بشر بن ارتاح از گماشتگان ستمگر معاویه بود. او در ظلم و ستم از هیچ کاری فروگذار نکرد، چندان که می نویسد او تعداد فراوانی از شیعیان را به شهادت رساند که شمارشان به چندین هزار نفر می رسید.
خواهرم آرام باش، خودت رو کنترل کن.
چگونه میتوانم آرام باشم؟ چگونه؟ با کودکان یتیم خود چه کنم؟ خدایا خدایا، پس این ستم کی به پایان میرسد؟ خدایا خدایا، چرا کاری نمی کنی؟
صبور باش که خداوند با صابران است و ایشان را اجر و پاداش میدهد. به این می اندیشم که نمی شود دست روی دست گذاشت و هیچ کاری نکرد. اگر همین طور باشد، این ستمگر صفاک به خونریزی های خود ادامه خواهد داد.
سوده جان، چه می توان کرد؟ از دست هیچ کس کاری بر نمی آید.
بر خود مسلط باش، به خداوند توکل کن تا در این مصیبت به تو یاری برساند.
دست خودم نیست.
سوده دختر عمار از جمله شیرزنان پرورش یافته مکتب حضرت علی علیه السلام بود. او در جنگ‌های حساس حضور داشت و دوشادوش مردان دلاور در صف حق علیه باطل می‌جنگید. از جمله جنگ‌هایی که او حضور داشت، جنگ نهروان بود. شعارهای او روحیه بخش بود و او موجب دلگرمی مبارزان حق علیه باطل می‌شد. او که سر نترسی داشت، وقتی دید که بشر بن ارتاح از هیچ جنایتی عبایی ندارد، تصمیم گرفت کاری کند. او می‌خواست حداقل از طرف مردم دادخواهی کند و صدای رسای مردم باشد و حداقل شرح کار او را به معاویه که او را گماشته بود بدهد، کاری که هر کسی جرأت آن را نداشت.
Thank you.
سرورم، سود اینجاست و تقاضای دیدار با شما را دارد.
چه گفتی؟ سوده؟
بله سرورم.
بگویید بیاید داخل.
بگویید سوده داخل شود. داخل شود.
آیا تو همان نیستی که در جنگ صفین لشکر علی را علیه ما میشوراندی؟ با چه جراتی با پای خودت به شام آمده ای؟
درست میگویی، من همانم که گفتی.
آن شعارهای کوبنده و آن شعرهای مهیج هنوز در گوش من تنین انداز هست. بگو بدانم سراینده آن اشعار کی بود تا او را عقوبت کنم؟
سراینده آن اشعار منم، کسی چون